ساعت 9 صبح وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. بیشترین بخش این برنامه به مجله آزادی اختصاص داده شده، اما گزارش های هم برایتان آماده نشر داریم. در یک گزارش میشنوید که قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در بیانیه اش به مردم مناطق را اعلان کند که مسئولیت امنیتی آن در تابستان آینده به نیروهای افغان سپرده می شود. گزارش درباره اظهارات اخیر جنرال دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با اجلاس کانگرس نیز داریم و در قسمت اخیر برنامه، طوری که پیشتر گفتم، مجله آزادی نشر میشه. اما قبل از اینکه به این مطالب گوش فرا دهیم، توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم منیژه دیوا.
انتظار می رود رئیس جمهور کرزی امروز آغاز نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را اعلام کند. اردوی امریکا از عکس هایی که اساکر امریکایی در کنار جسد یک افغان غیر نظامی گرفتند معذرت خواسته و این عکس ها را تنفر برانگیز خواند. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی امروز آغاز نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را اعلام کند. محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، دیروز گفت آقای کرزی امروز از مناطق نام می برد که قرار است مرحله اول برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی در آن آغاز شود. رئیس جمهور کرزی در ماه دلو سال گذشته در نشست سران ناتو در آلمان گفت که نخستین مرحله انتقال امنیت را در آغاز سال 1390 اعلان می کند. اردوی امریکا از عکس هایی که اساکر امریکایی در کنار جسد یک افغان غیر نظامی گرفتند معذرت خواست و این عکس ها را تنفر برانگیز خواند. مجله دیر شپیگل آلمان دیروز این عکس های اساکر امریکایی را که در نزدیکی جسد خونالود یک غیر نظامی افغان گرفتند نشر کرد. مجله دیر شپیگل میگوید اردوی امریکا کشته شدن این غیر نظامی افغان را به حیث قضیه قتل عمدی مورد پیگرد قانونی قرار داده است. این عکس ها هنگام محاکمه به حیث یک دلیل برای ده ها نفر نشان داده شده بود، اما به صورت عموم قبلا نشر نشده بود. و آخرین خبر داخلی این که مقام های آیسف از کشته شدن یک سرباز بین المللی در جنوب افغانستان خبر دادند. آیسف با پخش خبرنامه گفته که این سرباز به روز یک شنبه در نتیجه انفجار یک بم در جنوب افغانستان کشته شد. در اعلامیه در مورد هویت این سرباز و اینکه وای در کدام ولایت جان باخته چیزی گفتن نشده است. خبرهای خارجی از رادیو آزادی. در حالی که جنرالان ارشد، دیپلمات‌ها و بزرگان قوم به جمع اعتراض کننده ها در یمن پیوستند، تانک ها و موترهای زرهدار در محلات مهم در صنعا پایتخت یمن گشت و گذار می کنند. اعتراض کننده ها در یمن خواهان پایان حاکمیت 32 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشورند. بریج جنرال علی محسن، قماندان فرقه اول زرهدار اردوی یمن، در صنعا دیروز به خبرنگاران گفت که او با جنبش اعتراض کننده ها پیوسته و بر ضد عبدالله صالحی شده است. محمد ناصر علی، وزیر دفاع یمن، گفته است اردوی این کشور به عبدالله صالح وفادار باقی می ماند.
فی هذه اللحظات العصیبه،
در این لحظات دشوار که مردم ما با بحران مواجهند، بحرانی که سوی گروه های به هدف کودتا علیه دموکراسی و قانون اساسی ایجاد شده و مردم خود در یک انتخابات شفاف به آن رأی دادند، نیروهای مسلح به سوگند که در مقابل مردم و عالی ترین مقام کشور یعنی رئیس جمهور علی عبدالله صالح یاد کرده وفادار باقی می مانند.
زعامت خانت الاخر رئیس علی عبدالله صالح رئیس الجمهوریه.
قصر سفید گفت که دیروز به حکومت یمن گفته است که خشونت‌ها در صنعا غیر قابل پذیرش است، در حالی که وزیر امور خارجه فرانسه گفته است که صالحین ناگزیر است قدرت را رها کند. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز در چلی راجع به موقف قصر سفید در مورد یمن چنین گفت: It is US policy
that Gaddafi needs to go. موقف ایالات متحده آمریکا این است که قذافی باید قدرت را رها کند و ما برای حمایت از این پالیسی علاوه بر تلاش های نظامی، حربه و ابزار اضافی دیگر هم به دست آورده ایم.
در این حال اردوی امریکا دیروز گفت که نیروهای وفادار به قذافی از مرکز مهم مخالفان یعنی شهر بنغازی دور شدند. فعالان در سوریه میگویند صدها اعتراض کننده دیروز در شهر جیسین در جنوب سوریه علیه حکومت به اعتراض پرداختند. گروه های حامی حقوق بشر دیروز استفاده از خشونت بیش از حد مقامات سوریه را در برابر اعتراض کننده ها محکوم کردند. گزارش ها می رساند که نیروهای امنیتی روز جمعه حداقل یک نفر را زمان کشتند که آنها بر هزاران تن اعتراض کننده در شهر داراست 100 کیلومتر دورتر از جنوب دمشق پایتخت آن کشور آتش گشودند. تلویزیون دولتی لیبیا دیشب گزارش داد که برای 30 شب پیهم بر این کشور بمباران شده است و در طرابلس پایتخت لیبیا چند انفجاری هم صورت گرفته است، اما این تلویزیون نگفته که در کدام محلات این انفجارات صورت گرفته است. و آخرین خبر خارجی این که 4 خبرنگار نیویورک تایمز که در لیبیا دستگیر شده بودند رها شدند. یک سخنگوی سفارت ترکیه در واشنگتن گفت این خبرنگاران به سفارت ترکیه در طرابلس پایتخت لیبیا تسلیم داده شدند و دیروز از مرز میان لیبیا و تونس عبور کردند. روزنامه نیویورک تایمز رهایی این خبرنگاران را در صفحه اینترنتیش نیز گزارش داده است.
نو 6 دقیقه و 20 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. اما در برنامه کنونی گزارش های تحولات مهم افغانستان را دنبال میکنیم. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز سه شنبه در بیانیه اش خطاب به مردم جزئیات سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را واضح سازد. حامد کرزی در این بیانیه اش نام های ولسوالی ها و ولایات را اعلان می کند که قرار است مسئولیت امنیت آن به قوای امنیتی افغان سپرده شود. آژانس خبری رویترز در مورد نیازمندی های قوای افغان و وضاحت برخی از جزئیات دیگر این موضوع گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم مقیم نایب میشنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز پلان سپردن مسئولیت های امنیتی چند منطقه را از نیروهای بین المللی به قوای امنیتی افغان اعلان می کند. قرار است که رئیس جمهور افغانستان امروز سه شنبه در یک نشست خبری اعلان کند که برای اولین بار مسئولیت های امنیتی از کدام ولایات و چه زمانی به قوای افغان سپرده می شود. انتظار می رود که اردوی ملی و پلیس افغان امور امنیتی کشورشان را در سال جاری آغاز و تا پایان سال 2014 میلادی تکمیل کنند. مقامات امنیتی افغان میگویند مناطقی که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت آن را به دوش میگیرند شامل ولایت امن و ناامن افغانستان میباشد. منابع نظامی و دیپلماتیک میگویند در مرحله اول شاید مسئولیت های امنیتی آن مناطق به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود که نسبت به هر منطقه دیگر افغانستان با همتر باشد و یا نسبت به هر منطقه دیگر تلاش های نیروهای امنیتی بین المللی بیشتر در آنجا متمرکز باشد. آژانس خبری رویترز میگوید آغاز انتقال سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان این پیام را به قوای بین المللی میرساند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و ناتو هر دو در انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان جدی اند. دگر جنرال ویلیام کالدول قمندان عمومی قطعه تعلیمی ناتو در مصاحبه با آژانس خبری رویترز با اشاره به پروسه سپردن مسئولیت های امنیتی به قوای افغان گفت که آنها به خاطر این روند خیلی هیجانی اند. جنرال کالدویل افزود روند گرفتن مسئولیت های بیشتر از سوی قوای افغان نه تنها برای امنیت بلکه برای سایر امور هم خیلی مهم می باشد. در حال حاضر 140 هزار عسکر خارجی در افغانستان مستقرند که تقریبا 100 هزار آن امریکایی می باشند و در عین حال شمار عساکر اردوی ملی از 150 هزار و شمار سربازان پلیس افغان از 120 هزار بلند رفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از جامعه بین المللی تقاضا کرده است که شمار نیروهای امنیتی افغان را تا 370 هزار عسکر برساند تا این نیروها پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان بتوانند از سرزمینشان افغانستان دفاع کنند، اما جامعه بین المللی تاکنون به این تقاضای کرزی پاسخ نداده است. وزیر دفاع افغانستان هفته گذشته در بروکسل گفت که اگر کشورهای عضو پیمان ناتو موافقه کنند او خواهان تربیت نیروهای افغان تا 400 هزار عسکر می باشد. همزمان آژانس خبری رویترز دیروز در یک گزارش گفت که چنین طرح وجود دارد که گفته می شود شمار نیروهای امنیتی افغان باید تا 400 هزار بلند برده شود.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز سه‌شنبه جزئیات سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را واضح سازد. ساعت 9:10 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله میبخشین صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم زرغونه منگل میشنویم.
نشریه نشنال انترست در شماره اخیرش در این مورد که آیا طالبان و القاعده از نگاه ایدئولوژی با هم مشابه هستند یا نه، مرور نموده است بر کتاب دو تن از متخصصین امور منطقه. این کتاب که دشمنی که ما خود خلق کردیم نام دارد، توسط دو کارشناس امور منطقه الکس استرایک و فیلیکس کوهن نوشته شده است. نویسندگان این کتاب بر اساس تجربه های چند سال گذشته در جنوب افغانستان و مصاحبه ها با اعضای ارشد و تصمیم گیرنده طالبان این را دریافتند، به همان اندازه که طالبان و القاعده با هم نزدیکند، به همان اندازه از هم دور هم می باشند. به نوشته نشریه نشنال انترست، کارشناسان غربی از سالها به این سو طالبان و القاعده را دو طرفی یک سکه دانستند. به گفته نویسندگان این کتاب، این نظر تصور نادرست پالیسی سازان است که خواهان حضور نظامی امریکا در منطقه می باشند. یک کارشناس دیگر امور افغانستان به نام کارنیج دورانسورا به نشریه نشنال انترست گفته است، موجودیت نیروهای بین المللی در افغانستان برای سرکوبی طالبان مهم است. به گفته نامبرده، شکست دادن القاعده به شکست طالبان وابسته نیست، ولی مهمترین موضوع این است که اتحاد ایجاد شده بین آنها برای منافع مشترکشان ناگزیستنی می باشد. به گفته نشنال انترست، یکی از موانع جدی صدرای مذاکرات با طالبان همانا این موضوع بود که واشنگتن رابطه طالبان با القاعده را خطر جدی عنوان کرد. نشریه نشنال انترست از قول کارشناسان در رابطه با موانع موجود صدرای مذاکرات با طالبان میگوید، اول، با وجودی که طالبان تیت و پرک شدند و قمانده واحد ندارند، با آن هم فعالیت های آنان قوی است. دوم، این که هیچ ثبوت وجود ندارد که گویا مذاکرات با طالبان انگیزه هایی را از بین ببرد که مردم را به پیوستن به طالبان وامی دارد. سوم، این که در هر نوع مصالحه جدی با طالبان باید پاکستان هم سهیم باشد، که به گفته نشنال انترست پاکستان در این بخش مشکلات خود را دارد. روزنامه گاردین چاپ برتانیا در مورد نوروز در افغانستان مقاله را به نشر رسانیده است. نوروز که در افغانستان، ایران و چند کشور آسیای میانه از آن تجلیل به عمل می آید، دیروز عناوین چند روزنامه معروف دیگر بین المللی را هم تشکیل می داد.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت با ولایت.
روزنامه واشنگتن پست در مورد اظهارات اخیر جنرال پتریوس، قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان و اجلاس کنگرس، مطلبی را به نشر رسانیده است. روزنامه حضور جنرال پتریوس را در اجلاس هفته گذشته کنگرس در مورد جنگ افغانستان و اجلاس سال 2007 میلادی در مورد جنگ عراق مقایسه کرده و می‌نویسد که این دو جنگ تفاوت زیادی با هم ندارند. اما تغییرات در سیاست‌های آمریکا باعث شده که حالا باید در مورد پیروزی جنگ افغانستان صحبت شود. جزئیات این مقاله انتقادی واشنگتن پست را مقیم نایب تقدیم می‌کند.
واشنگتن پست می‌نویسد که اظهارات هفته گذشته جنرال پتریوس به کنگره آمریکا خیر دلچسب بود. جنرال پتریوس در سال 2007 میلادی در یک زمان خیلی حساس جنگ عراق به آمریکا برگشته بود. در آن زمان 42% موضوعات اخبار را جنگ عراق تشکیل می‌داد. در برخی از برنامه‌ها از جنرال پتریوس فکاهی می‌ساختند. حتی هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه فعلی آمریکا که در آن زمان سناتور بود، گفته بود که ادعای جنرال پتریوس در رابطه با پیشرفت جنگ در عراق اعتبار ندارد. در حال حاضر جنگ افغانستان همچنان مانند جنگ آن وقت عراق طرفدار ندارد. در حالی که اکثر امریکاییان خروج سربازانشان را از افغانستان می خواهند، امر اعزام عساکر اضافی به افغانستان از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شک و تردیدهای را در مورد جنگ افغانستان افزایش دادند. واشنگتن پست می‌افزاید حضور جنرال پتریوس در کنگره آمریکا که این بار او را مایکل فلورنی معاون وزیر دفاع آمریکا همراهی می‌کرد از دفعه قبل تفاوت خیلی اندک داشت. اجلاس سنای آمریکا در این هفته با بیانیه کارل لیوین رئیس کمیته خدمات نظامی سنا افتتاح شد. کارل لیوین در بیانیه اش گفت استراتژی جنرال پتریوس در رابطه با تغییر روند جنگ در افغانستان مؤثر است، اما جان مکن عضو دیگر این کمیته موافقه خود را در رابطه با این موضوع چنین بیان کرده گفت ما به دور جوانب جنگ افغانستان میچرخیم. در اجلاس نمایندگان باز هم عین موضوع تکرار می شد، اما تفاوت آن این بود که در آنجا جمهوری خواهان جلوتر قرار داشتند. روزنامه به تفاوت های دو اجلاس امریکا یعنی در آن زمان و اجلاس کنونی کانگرس اشاره کرده و می نویسد که این موضوع دلایل گوناگون دارد. روزنامه می نویسد که انکشاف و پیشرفت در جنگ افغانستان یک حقیقت است، اما در سال 2007 میلادی در عراق هم پیشرفت های صورت گرفته بود، مگر در حلقات سیاسی واشنگتن تاثیر کم داشت، زیرا روابط رئیس جمهور سابق امریکا جورج دبلیو بوش با دموکرات ها چنان خراب بود که پیروزی در عراق هم برای آنها بی اعتبار به نظر می رسید. در حال حاضر که 73% امریکاییان خواستار خروج نیروهایشان از افغانستان می باشند، به نظر می رسد که فیصله باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد گسترش جنگ افغانستان برای جمهوری خواهان راه را باز کرده است. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نظر به پالیسیش در مورد پیروزی جنگ افغانستان کمتر صحبت می کند. باراک اوباما در دسامبر سال 2009 میلادی در کنار افزایش عساکر امریکایی در افغانستان تاکید کرده بود که در ماه جولای سال 2011 میلادی خروج عساکر خود را از افغانستان آغاز می کند.
مطلب روزنامه واشنگتن پست را درباره اظهارات اخیر جنرال پتریوس با کنگره امریکا شنیدید. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات و رویدادهای مصر را دنبال میکنیم. اکثریت رای دهندگان در همه‌پرسی روز شنبه در مصر به تعدیلات قانون اساسی کشور رای موافق دادند. این همه‌پرسی زیر نظارت شورای نظامی مصر که امور کشور را بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک به پیش میبرد انجام پذیرفت و یک گام به سوی مردم سالاری در مصر خوانده شد. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وویل په سلو کې 70 رای ورکونکو د هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات منلی دي. 40 په سلو کې هغو کسانو چې په مصر کې د رای ورکولو حق لري په دغه ریفرندم کې برخه اخیستې، چې دغه شمیر د مصر د تیرو هرو انتخاباتو از عارضه تکنیکی معذرت میخواهیم. گزارش تحلیلی درباره تحولات اخیر در مصر همین اکنون آماده نشر میباشه. کمیسیون انتخابات مصر گفت 77% رای دهندگان به تعدیلات در قانون اساسی کشور رای موافق دادند. 41% از واجدین شرایط رای دهی در این همه‌پرسی اشتراک کردند که این شمار نسبت به اشتراک کنندگان در هر انتخابات گذشته مصر بالاتر می باشد. میلیون ها تن به صورت بی سابقه جلوه مراکز رای دهی صفهای طولانی بسته در این همه‌پرسی اشتراک کردند. در 30 سال گذشته رژیم حسنی مبارک، چون اکثریت انتخابات عاری از تقلب و خلاف ورزی ها نبود، مردم از رای دادن و انتخابات دل سرد شده بودند. اما 5 هفته بعد از اینکه رژیم حسنی مبارک در نتیجه قیام مردم سقوط کرد، بسیاری از رای دهندگان گفتند که برای سهمگیری در ساختن آینده کشور خود در همه‌پرسی اشتراک می کنند و باور دارند که رای آنها یک تغییری را به بار می آورد. تعدیلات در قانون مصر زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور که قرار است بعد از 6 ماه برگزار شود مهیا می‌سازد. تاریخ انتخابات از سوی شورای نظامی مصر که زمام کشور را در دست دارد تعیین شده است. این شورا گفته است که در نزدیکترین فرصت ممکن قدرت را به یک حکومت منتخب ملکی تسلیم می‌کند. 9 مورد تعدیل در قانون اساسی مصر زیر غور و بررسی می باشد. این تعدیلات دوره ریاست جمهوری را 4 سال تعیین می کند که فقط یک بار امکان دارد تجدید شود. دوره ریاست جمهوری در ایام زمامداری حسنی مبارک 6 سال بود که امکان داشت بارها تجدید شود. تعدیلات جدید زمینه نامزدی اشخاص مستقل و غیر حزبی به ریاست جمهوری را نیز مهیا می سازد. کسانی که می خواهند خود را به ریاست جمهوری کاندید کنند باید یا موافقه 30 عضو پارلمان و امضای 30,000 نفر از 15 ولایت مصر را حاصل کنند. یک فقره دیگر این تعدیلات نظارت سیستم عدلی و قضایی بر انتخابات را که در دوران حسنی مبارک لغو شده و زمینه را برای تقلب مهیا ساخته بود دوباره برقرار می سازد. تعدیلات در قانون مصر رئیس جمهور را مکلف می سازد که در جریان 60 روز باید معاون خود را تعیین کند. رئیس جمهور سابق حسنی مبارک در دوران زمامداری 30 سالش کدام معاون مشخص نداشت، گمان می رفت پسر خود را به حیث جانشین تعیین کند. طبق تعدیلات جدید در قانون مصر، رئیس جمهور صلاحیت اعلان حالت اضطراری را در کشور دارد، اما اگر خواسته باشد بعد از 6 ماه آن را تمدید کند، باید یک همه‌پرسی انجام دهد. مصر در جریان 30 سال زمامداری حسنی مبارک در حالت اضطراری قرار داشت. اگرچه نتیجه همه‌پرسی اخیر برای ائتلاف فعالان سیاسی جوان مصر که آغازگر انقلاب مردمی در این کشور بودند غیر مترقبه نبود، اما تلاش‌های آنها را عقب زد. جوانان انقلابی سعی داشتند به دوره انتقال قدرت مدت بیشتری داده شود تا نیروهای سیاسی که هنگام انقلاب اخیر در صحنه ظهور کرده اند برای انتخابات آینده آمادگی کامل داشته باشند. یک تن از رهبران ائتلاف جوانان به نام عبدالرحمن سمیر بعد از اعلان نتایج همه‌پرسی به خبرنگار روزنامه فاینانشل تایمز گفت: ما به فیصله رای دهندگان احترام داریم. ما یک فهرست از نامزدان برای انتخابات آینده را با هم تهیه می‌کنیم و تلاش‌های خود برای کسب پشتیبانی از این کاندیدان را در سرتاسر کشور آغاز می‌کنیم. اخوان المسلمین و حزب دموکراتیک ملی به رهبری حسنی مبارک از مردم خواسته بودند که تعدیلات در قانون را بپذیرند. اخوان المسلمین استدلال می‌کند که انتقال سریع قدرت به حکومت منتخب منجر به ثبات کشور و کاهش مدت زمامداری نظامیان خواهد شد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نصرالله جعفری هستم، همکار جدید شما. باشندگان چمند چارقلعه وزیرآباد که مربوط ناحیه دوم می شود، مدت 8 سال است که تا حال از نور برق محروم هستند و همچنان هیچ کلینیک و مکتبی در این منطقه وجود ندارد. امیدوارم که صدای ما را به گوش مقامات مربوط برسانید. با احترام، محمد خالص مخلص، مؤسس سال سوم ژورنالیسم پوهنتون البیرونی. ولایت کاپیسا از جمله ولایت شمال کابل به حساب می آید که مدت 9 ماه می شود که در این ولایت والی وجود ندارد. بناهن از آقای کرزی خواهش مندیم تا یک شخص عادل و کارکن را که بتواند مشکلات و نیازمندی های مردم رنج دیده کاپیسا را مرفوع بسازد به این سمت مقرر نماید. از رادیو آزادی خواهش مندیم تا پیام ما را به گوش مسئولین برساند. احسان الحق نوری از ولایت کندوز ولسوالی امام صاحب: از وزارت معارف خواهش میکنم مشکلاتی که امسال و سالهای گذشته در مکاتب داشتیم، از جمله کمبود کتاب و معلم، امید است که در سال پیش رو به این مشکلات رسیدگی صورت گیرد. ساعت 9:23 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مجله آزادی را برایتان آماده نشر داریم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
ترانه روی زمین افتاده بود، قناری کوچک آن را برداشت و در گلوی نازک خود ریخت. ترانه در قناری جاری شد، با او در آمیخت. ترانه آب شد، ترانه خون شد، ترانه نفس شد و زندگی. قناری ترانه را سر داد، ترانه از گلوی قناری و اوج رسید. ترانه معنی یافت. ترانه اوج گرفت، قناری نیز، و همه دانستند که از این پس ترانه بودن است، ترانه هستی است، ترانه جان قناری است، ایمان ترانه آدمی است. قناری بی ترانه می میرد و آدمی بی ایمان. با سلام گرم، علی احراری به سراغتان می آیم با مجله این هفته آزادی و مطالب جالب و موسیقی دلنشین که حتما دوست دارید بشنوید. برنامه هفت‌چر عشق را نیز در همین مجموعه از یاد نبرید. و اما اینک به برشنا نظری گوش میدیم و گزارش خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته.
وزرای فرهنگ و متخصصین بخش فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و منطقوی یا ایکو در کابل به کمک‌های بیشتری با افغانستان توافق کردند. اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو ایکو به میزبانی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شده بود. دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که در این اجلاس دو روزه بیشتر به مسئله کمک به داشته‌های تاریخی و فرهنگی ولایت غزنی تاکید صورت گرفت.
ما امیدوار هستم که چون فرصت کم داریم، هم دوستان ایرانی ما و هم سایر دوستان ما در منطقه هرچی زودتر به احیای عملی شهر غزنه آغاز کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، وزرا و نمایندگان فرهنگی سایر کشورهای عضو ایکو در این کنفرانس وعده دادند که کشورهایشان برای ترمیم برخی از آبدات تاریخی در غزنی همکاری‌های زیادی خواهند داشت. قرار است ولایت غزنی در سال 2013 میلادی رسماً به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی اعلام شود. حکومت افغانستان میگوید که برای ترمیم و حفاظت از منطقه تاریخی تخت رستم در ولایت سمنگان برنامه‌های تازه‌ای را راه اندازی میکند. مسئله ترمیم تخت رستم در اجلاس شورای وزیران افغانستان به بحث گرفته شد. در این اجلاس گفته شده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد مشخصی را به هدف بازسازی این محل تاریخی افغانستان ارائه کند که در کنار سایر پروژه‌های انکشافی در سمنگان عملی گردد. ولایت سمنگان یکی از ولایات شمال افغانستان است که تعداد دیگری از آثار باستانی و محلات تاریخی در این ولایات به توجه جدی نیاز دارند. تخت رستم یکی از محلات است که سالانه صدها تن از افغانها و دهها خارجی برای دیدن آن به سمنگان می روند. قرار است با مصرف 8 میلیون دلار آمریکایی موزیم ملی افغانستان توسعه یافته و ساختمان جدید و مدرن نیز برای آن ساخته شود. برای اعمار ساختمان جدید موزیم ملی افغانستان که در کنار ساختمان کهنه موزیم در منطقه دارالامان ساخته می شود، ایالات متحده آمریکا 5 میلیون دلار را تعهد کرده است. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت 2 میلیون دلار از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ و 1 میلیون دلار دیگر برای اعمار موزیم از سوی وزارت معادن افغانستان اختصاص داده شده است. ساختمان کنونی موزیم ملی افغانستان در زمان امیر امان الله خان ساخته شده، اما پس از آن چندین بار ترمیم شده و در جنگ‌های تنظیمی اوایل دهه 70 شمسی بسیاری از آثار موزیم ملی نیز غارت شد. در حال حاضر هزاران پارچه آثار باستانی افغانستان با شمول برخی آثاری که به تازگی از ساحه مس عینک لوگر به دست آمده است در این موزیم موجود است. و خبر آخر این که وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نظر دارد رابطه خود را با مطبوعات بیشتر از گذشته توسعه بدهد. این مطلب را جاوید لودین، معین جدید سیاسی وزارت خارجه افغانستان در کابل، در صحبت با خبرنگاران ابراز کرد. وی گفت که رابطه افغانستان با کشورهای جهان و انعکاس آن از طریق مطبوعات بسیار با اهمیت است.
توجه به رابطه خارجی افغانستان یکی از مهمترین مسائل است. تعهد ما ایست که همکاری داشته باشیم، در جایی که ما خلا داریم از شما کمک بخواهیم، و تعهد ما ایست که وزارت خارجه انشالله رابطهش وسیع‌تر خواهد شد با مطبوعات بعد از این.
وزارت خارجه افغانستان به تازگی مراسمی را به هدف تجلیل از 55 سالگرد تأسیس انستیتوت دیپلماسی برگزار کرده بود. مقامات گفتند که این انستیتوت در زمینه آموزش دیپلمات‌های افغان نقش بارزی دارد و رابطه این انستیتوت با مطبوعات نیز یکی از اساسی ترین کارهایی است که وزارت خارجه افغانستان برای تقویت آن تلاش می‌کند.
معنی عشق چیست؟ عشق از زبان اطفال. گروهی از کارشناسان در یک تحقیق این سوال را از اطفال پرسیدند و پاسخها خیلی عمیق‌تر و متفکرانه تر از آن بود که تصور شود. بیلی 4 ساله میگوید وقتی کسی شما را دوست دارد نامتان را متفاوت از دیگران ادا میکند. وقتی او شما را صدا میزند احساس میکنید نامتان از جای مطمئن به زبان آورده میشود. زیکای 8 ساله میگوید مادر کلان من از وقتی که به بیماری آرتروز گرفتار شده است و نمیتواند خم شود و ناخونهای خود را رنگ ناخون بزند، پدر کلانم همیشه این کار را برایش انجام میدهد. کریستن 6 ساله میگوید عشق وقتی که شما برای غذا خوردن بیرون می روید و بیشتر چپس خودتان را به دوستتان می دید بدون این که از وای انتظار داشته باشید که کمی از غذای خودش را به شما بدهد. دنی 7 ساله می گوید عشق یعنی وقتی که مادر من برای پدرم کافی درست می کند و قبل از این که به پدر بدهد آن را امتحان می کند تا مطمئن شود که طعمش خوب است. تری 4 ساله می گوید عشق چیزیست که لبخند را وقتی که خسته هستی بر لبانت می آورد. نیکای 7 ساله میگوید اگر میخواهی دوست داشتن را بهتر یاد بگیری باید دوستی را با کسی که بیشتر از همه ازش متنفر هستی شروع کنی. کلار 6 ساله میگوید مادرم مرا بیشتر از هر کس دیگر دوست دارد زیرا هیچ کس دیگر شب‌ها صورتم را نمی بوسد تا خوابم ببرد. کارول 7 ساله می گوید وقتی شما کسی را دوست دارید موقع حرکت از میجه هایتان ستاره های کوچک خارج می شوند. و بالاخره در این تحقیق و رقابتی که هدفان پیدا کردن مسئول ترین طفل بود پسر کوچک 4 ساله برنده شد. همسایه دیوار به دیوار این طفل یک مرد مسن بود که به تازگی همسر خود را از دست داده بود. طفل 4 ساله وقتی پیرمرد را تنها در حال گریه کردن دیده بود به حولی خانه پیرمرد می رود پیرمرد را در آغوش می گیرد و همانجا برای لحظاتی در بغل پیرمرد میماند. وقتی مادرش ازش پرسان میکند که چی کار کردی میگوید هیچ، من فقط کمکش کردم تا راحت تر گریه کند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شما
شنوندگان عزیز مجله فرهنگی، در این بخش نگاه کوتاهی داریم به تاریخچه استعمار و بردهداری. استعمارگران اروپایی آغازگر برده فروشی نبودند. بردگی و بردهداری تقریبا در تمام کشورهای آفریقایی و آسیایی و همچنان برخی از کشورهای اروپایی قبل از آن هم رایج بود. اما اروپاییان این سیستم را با مظاهر کاملا ظالمانه و غیر انسانی جهانی ساختند. ننگین در این صفحات تاریخ در رابطه با حقوق بشر هم به دست اروپاییان نوشته شده است. پرتغال اولین کشوری بود که تجارت برده را به صورت سیستماتیک درآورد و آهسته آهسته کشورهای دیگر اروپایی هم با پرتغال همگام شدند. روزگار قدیم افرادی که به صورت کارگر در کشتزارها و کارگاه‌های متعلق به سرمایه‌دارها کار می‌کردند، در نظر ارباب خود و حتی در نظر اجتماع جز به عنوان ابزار کار مقام و منزلت نداشتند. این مسئله در جوامع یونان و روم طور نهادینه شده بود که ارسطو با تمام اندیشمندی و مقام علمی که داشت معتقد بود چون مردم از لحاظ فهم و شعور و استعداد برابر نیستند و یونانیان اشرف اقوام دنیا می باشند، از این رو اگر دیگران را برده و بنده خود سازند کار خلاف انجام ندادند. ارسطو در قسمت از کتاب پولیتیکا می گوید برده لازم ترین جزء اموال یک شخص است. ابزار و آلات مثل برده بیجان هستند و اما برده ها ابزار و آلات جاندار می باشند. طبیعت غلام را غلام خلق کرده است و اصولاً بربرها و اقوام دور از تمدن برای فرمانبری و خدمتگزاری و یونانیان برای فرمانروایی و آزادگی آفریده شدند. بله، این بود نظر ارسطو. مثال دیگر از خدمت برده فروشی و فرمانبری که در سرزمین‌های ما آشناست این است که به دنبال شکست قادسیه، یعنی قرنا قبل از شروع استعمار، شمار زیاده از اسیران آریایی در بازار مدینه فروخته شدند و شماری از آنان را به خلیفه و حکام عرب بخشیدند. تقریبا تمام قدرت ها در گذشته برای اینکه ملت مغلوب نتواند دوباره تجدید قوا کند، اسیران جنگی و حتی جوانانشان به بردگی فروخته می شدند. پس از کشف قاره امریکا و سکونت گزینی اروپاییان در آن قاره، کشت و کار رونق خوبی در ایالات جنوبی امریکا پیدا کرد و زمینداران نخست از سرخپوستان محل به صورت غلام و کارگر استفاده کردند، اما چون بیشتر این سرخپوستان طاقت کار توان فرسا را نداشتند و با مرگ و میر نسبتاً زیاد، توجه زمینداران به سیاهان افریقا جلب شد و اولین گروه بردگان افریقایی را هالندی ها برای کار در کشتزارهایشان به ویرجینیای امریکا آوردند. و باز هم همین هالندی ها بودند که اولین گروه بردگان را به سرزمین های جنوب شرقی آسیا یا هند شرقی که آن را تازه تصرف کرده بودند بردند. با آغاز استعمار و اشغال سرزمین های دیگر و ضرورت زیاد به نیروی کار، بسیاری از کشتی های تجارتی به جای حمل کالا به حمل بردگان افریقایی به نقاط مختلف امریکا اقدام کردند. پول سرشاری از بابت فروش برده ها نصیب این اشخاص می شد. بردهداری و برده فروشی که در سابق یک سیستم نسبتاً محدود تجاری و وسیله تفاخر ثروتمندان در بعضی از جاها بود، اینک به صورت یک تجارت پرسود جهانی درآمد. تاجران اروپایی در ابتدا برای اسیر کردن افریقایی‌ها تنها در شهرها و نقاط ساحلی فعالیت می‌کردند، اما به خاطر فرار سیاهان از نقاط ساحلی به داخل کشورها، آهسته آهسته حملات برده فروشان به داخل افریقا هم کشیده شد. آنان در کمال بیرحمی شبانه آبادی های سیان را محاصره کرده و کلبه هایشان را آتش می زدند تا باشندگان را مجبور به فرار در یک سمت معین کنند و به دام بیاورند. در بعض نقاط حکمرانان محلی افریقا را با مشروبات الکلی یا تفنگ که اردو برایشان متاعی جالبی بود می فرستند و به کمک آنان و یا مامورینشان سیاهان را در خود محل یا در جنگل ها اسیر می ساختند. داستان انتقال ظالمانه اسیران برده از نقاط داخلی افریقا با غل و زنجیر به سواحل اقیانوس و همچنان سفر پرمشقت آنان در کشتی ها از افریقا به امریکا که در اوائل 20%شان به مقصد نمی رسیدن و بقیه در حین سفر به خاطر مریضی و ناتوانی به دریا انداخته می شدند، نقطه ننگ در تاریخ کشورهای استعمارگر اروپایی قلمداد شده است. در سال 1619 یعنی حدود 400 سال قبل یک افسر نیروی دریایی بریتانیا به نام سر جان هاکینز شماره از افریقاییان سواحل گیانا را به عنوان برده با کشتی خود به ویرجینیا برد و به قیمت بسیار زیاد به تنباکوکاران محل فروخت. به خاطر عاید نسبتاً گزافه که نصیب وی شد، دیگر سودجویان برتانوی هم به این کار روی آوردند و به زودی برتانوی ها سرآمد تجارت وارد کردن برده ها به امریکا شدند. از آغاز شروع بردهداری در امریکا تعداد زیادی از مردم با احساس انسانی و مخالفت با آن برخواستند و اقدامات گسترده‌ای را شروع کردند که اکثریت این مردم از امریکای شمالی بودند، چرا که بیشترشان کارخانه دار بودند و بردگان بی قابلیت و بی معلومات به دردشان نمی خورد. اما در مقابل جنوبی ها احتیاج مبرم و برده در کشتارهایشان داشتند و از ادامه سیستم بردهداری دفاع می کردند. همین اختلاف نظر بین شمالی ها و جنوبی ها بر سر بردهداری یکی از علت های مهم شروع جنگ های داخلی در امریکا در قرن 19 هم شد. کتاب کلبه اموتوم نوشته یک خانم سیاپوست امریکایی به نام مارگریت هرید پیچر استو در بازگویی وضعال سیاهان برده از جمله کتاب‌های معدود است که به عقیده صاحب نظران نه تنها تاریخ امریکا بلکه تاریخ دنیا را تغییر داد. تا جایی که ابراهام لینکلن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در سال 1862 در اشاره به جنگ‌های داخلی گفت، این جنگ را یک زن به وجود آورده است. منظورش خانم استو نویسنده کتاب کلبه اموتوم بود. کنگره ایالات شمالی امریکا در جریان جنگ‌های داخلی این کشور و با تعقیب پیروزی شمالی‌ها در قانون اساسی امریکا تغییرات به وجود آورد و بردهداری را در تمام امریکا غیرقانونی اعلام کرد. اما 100 سال دیگر طول کشید تا سیاهان یا بردگان سابق به مزایای اجتماعی برابر با سفیدپوستان برسند و تبعیض نژادی از میان برداشته شود. از آن نظرهای جالبه در دفاع از سیستم بردهداری و تبعیض و بدرفتاری در حق سیاهان به وسیله امریکایی‌ها و اروپایی‌ها به عمل آمده است، به این معنا که سیاهان برده در ابتدا با بی‌فرهنگی کامل تا حد آدمخوری و یا رسم و رواج‌های عجیب و غریب دینی و رفتارهای غیر قابل پذیرش اجتماعی در وضع حالت نبودند که قانون برابری انسانی و برابری اجتماعی در برابرشان رعایت شود. مسلماً این گفته می تواند تا حد توجیهگر تبعیض و سختگیری در برابر برده ها باشد، اما به هیچ وجه جوابده اعمال وحشیانه استعمارگران در حق سیاهان نیست. شنوندگان عزیز، آنچی را در این مختصر شنیدید گوینده شما ملی احراری از ماهنامه میراث ایران برایتان انتخاب کرده بودم.
هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
باد نوروزی همه در بوستان بتگر شود، تازه سنعش هر درخت لعبت دیگر شود. باغ همچون کلبه بزاز پر دیبا شود، راغ همچون طبله عطار پر انبر شود. روی بند هر زمین حله چینی شود، گوشوار هر درخت رشته گوهر شود. چون حجابی لوبتان خورشید را بینی بناز، گه بیرون آید زمیغ و گه بمیغ اندر شود. افسر سیمین فرو گیرد ز سر کوه بلند، باز مینا چشم و زیبا روی و مشکین سر شود. با پاره از یک قصیده عنصری بلخی، شاعر نامدار زبان فارسی دری، برنامه را آغاز کردیم. هزار سال از وفات عنصری می‌گذرد، اما گذشت روزگار تا امروز نتوانسته است نام او را زیادها بزداید و یا اشعارش را کهنه کند. در این برنامه از وی یاد می‌کنیم و تا حد توان بر چند و چون شخصیت و اشعارش گپ می‌زنیم. هزار سال و بیشه که به عقب برگردیم، در میان چهره های پیر و جوان، گویا و خموش و حسود و قانع و خوب و بد دربار سلطان محمود غزنوی، چشم ما به مرد می افتد که در برابر سلطان ایستاده است و قصیده ای را بر وی عرضه می کند. سکون درون سلطان بر هم می خورد و به وجد می آید. هر لحظه بر هیجانش افزوده می گردد و از استعداد این مرد متبحر انگشت حیرت بدندان می گزد. قصیده چنان زنجیر ظریف طلا واژه ها را دانه دانه در خود کشیده است. هر واژه با تراش زیبا در این زنجیر جا گرفته است. قصیده سلطان را به احسند گفتن وامی دارد و شاعران دربار را به حیرت می اندازد. این مرد ابوالقاسم حسن ابن احمد بلخی متخلص به عنصری است. عنصری بزرگترین استاد قصیده سرای قرن پنجم هجری است. وی در بلخ زاده شده است. سال تولد و آغاز زندگی وی به درستی معلوم نیست، اما سال وفاتش را به اختلاف 432 تا 442 نوشتند. همین قدر دانسته می شود که وی در آغاز به تجارت رو کرده، اما رهزنان سرمایه‌اش را می رو بایند و او مجبور می شود دوباره به تحصیل رو کند. به قول دبیر سیاقی، عنصری در سخن استاد و در مدح میانه رو بود. الفاظ اصیل و مضامین استوار و خرد پسند و عبارات در حد اعتدال و دور از حشو و زوائد دارد. به عقیده اغلب آگاهان ادبی، تا به حال کسی در قصیده و مدح از عنصری پیشی نگرفته است. البته مدح و ثناگویی امیران و سلاطین و پادشاهان امروز به سکه ناچل مبدل شده است و کاربرد ندارد و عیب پنداشته می شود. اما در روزگار زندگانی عنصری، به دلیل انحطاط اجتماعی و امرار معاش شاعران، مدح سلاطین و عمرا رواج داشت. به هر حال در آن زمان قوت کلام هر شاعر از روی مدیحه‌ای که می سرود دانسته می شد. عنصری نیز از آن جمع پس نماند و مهم این که از همگان گوی سبقت را بود و ملک و شعرهای دربار سلطان محمود غزنوی شد و 400 شاعر زیر دست داشت. وی از برکت همین قصایدش ثروت اندوخت و در بدل هر قصیده مدحیه سله و پول و جوهر می گرفت، تا جایی که از نقره دیگدان ساخت. خاقانی شاعر در قطعه در باب وی می گوید: به دور کرم بخشش نیک یافت ز محمود کشورستان عنصری، به ده بیت صد بدره و برده یافت، ز یک فتح هندوستان عنصری، شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آلات خان عنصری. اما این یک روح قضیه است. اگر عنصری گاهی به توسط شاعران همروزگار و یا ما بعدش هج و گردیده و یا به خاطر مدح محمود غزنوی نکوهی شده، از سوی هم کسی به آسانی نتوانسته از قدرت کلام وی انکار کند. نکته نظر ما همین است. ادوارد براون مستشرق بنامه نویسد عنصری اگرچی به پایه فردوسی نمی رسید، لیکن مدتها پس از افول ستاره اقبال محمودی شهرت و نام بلند داشت و در شمار شاعران بزرگ عهد خود بود، چنان که نظامی عروضی سمرقندی در 4 مقالهش می گوید: بسا کاخ که محمودش بنا کرد، که از رفعت همه با مه مرا کرد. نبینی زان همه یک خشت بر پای، مدیح عنصری مانده است بر جای. از برای آنکه شنونده با شیوه قصیده سرایی عنصری بلخی آشنا شود، قسمتی از قصیده او را باز می خوانم که در مدح سلطان محمود غزنوی سروده شده است. گفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب، گفتا ز بحر تاب تو دارم چونین بتاب. گفتم چرا ستاند ماه از رخ تو نور، گفتا که ماه نور ستاند ز آفتاب. گفتم دلم بسوزد و از دیده خون چکد، گفتا که تا نسوزد گل کی دهد گلاب. گفتم چرا ببردی خواب از دو چشم من، گفتا بدان سبب که نبینی مرا به خواب. گفتم که از دلم بنشان تو شرار غم، گفتا شرار غم که نشاند به جز شراب. گفتم خورم شراب چه گویی ثواب هست، گفتا ثنای دولت سلطان خوری ثواب. گفتم به یمن دولت آن سید ملوک، گفتا به فر دولت آن مالک الرقاب. شاعر نامدار ناصر خسرو بلخی در حالی که مدیحه های عنصری را سخت به باد انتقاد می گیرد و این عمل را خلاف عزت نفس شاعر و مدح شاهان را دروغ به خاطر طمع می داند، اما شیوه و قدرت سخنسرایی او را انکار نمی تواند. خاقانی شاعر هم او را به چشم استاد رقیب نگریسته و منوچهری از شعر وی به نیکویی یاد کرده است. یک سروده منوچهری را که در وصف عنصری است می خوانم: تو همه تابی و من بر تو همه خوانم به مهر، هر شب تا روز دیوان ابوالقاسم حسن. استاد استادان زمانه عنصری، عنصرش به عیب و دل به غش و دینش به فتن. شعر او چون طبع او هم به تکلف هم بدی، طبع او چون شعر او هم با ملاحت هم حسن. تا همی خوانی تو اشعارش همی خواهی شکر، تا همی بویی تو ابیاتش همی بویی سمن. چون عنصری شاعر درباری بود، بناهن شعرش در بند حوزه اشرافیت باقی مانده است. در آثار او با مسائل اخلاقی و عرفانی روبرو نمی شویم و ای شاعر بیرونگراست و به ظواهر می پردازد نه به درون. چون توجه شاعران مثل عنصری بر مدح بوده و چشم داشتشان صله و بخشش، بناهن در امور سیاسی و اجتماعی دخل نداشته است. قدرت بیان وی از حکایتی که در کتاب 4 مقاله آمده روشن می شود. از روی این حکایت دانسته می شود که روز سلطان محمود غزنوی در مجلس شراب بود و شراب در وی اثر کرده. نگاه به معشوق خود عیاز افکند، به زلف دراز و حلقه حلقه او. عشق اینان خیشتنداری از دست صبر او بره بود، اما به خاطر که عشق را با فسق به هم نیامیزد، کارت برکشید و به عیاز داد و گفت: بگیر دو زلفین خیش ببار. ایاز دو سر زلف برید و پیش محمود نهاد. صبح که محمود از خواب برخاست، آنچه کرده بود یادش آمد و سخت پشیمان شد و خمار عربده بر وی مستولی گشت. حاجب دربار از عنصری خواست کار کند که طبع سلطان به جای آید. عنصری بر بدیهه این شعر گفت: کی عیب سر زلف بت از کاستن است، چه جای به غم نشستن و خواستن است. جای طرب و نشاط و می خواستن است، کاراستن سر ز پیراستن است. این ابیات محمود را به غایت خوش آمد و به حال شد و مطربان را خواست و آن روز را تا شب خوشی کرد و محفل بزم و شراب برپا داشت. عنصری بلخی قصیده، غزل، رباعی، قطعه، ترکیب بند و مثنوی می سروده است. می گویند که اشعار او به 30,000 بیت می رسید، اما آنچه که از وی امروز در دست است حدود 2,000 بیت است. وی قصه های وامق و عذرا، شاد بحر و عین الحیات و سرخ بط و خنگ بط را هم در قالب مثنوی سروده بوده است. در آخر برنامه چند تا رباعی از استاد عنصری بلخی تقدیم می گردد. از روی این رباعیات قدرت کلام و بیان او به وضوح دانسته می شود. گفتم سنما دلم تو را جویان است، گفتا که لبم درد تو را درمان است. گفتم که همیشه از منت هجران است، گفتا که پریز آدمی پنهان است. گفتم که چرا چو ابر خونبارانم، گفت از پی آن که چون گل خندانم. گفتم که چرا بی تو چونین پژمانم، گفت از پی آن که تو تنی من جانم. در عشق تو پای کس ندارد جز من، در شوره کسی تخم نکارد جز من. با دشمن و با دوست بدت میگویم، تا هیچ کست دوست ندارد جز من.
که سودایت بیم از که سودایت
Oh, God.